شر مطرح است، خیر و شر گاهی به عنوان یک مسئله ارزشی در مسائل اعتباری مطرح است که چه خوب است چه بد، این مرادف با حسن و قبح اعتباری است و در فلسفه نظری از خیر و شر به این معنا بحث نمی شود. در حکمت عملی بحث می شود ولی در فلسفه نظری از خیر و شر به این معنا بحث نمی شود. و گاهی خیر و شر مسابقه با وجود عدم است که در فلسفه نظری از خیر و شر به این معنا بحث می شود. یکی در همون مسئله اصالت وجود است که الوجود و خیرون، یکی از ادله اصالت وجود خیر بودن وجود است. لأنه منبع کل شرفی که یکی از ادله اصالت وجود است، منظور از این شرف همون خیریت وجودی است. یعنی تمام خیرات به هستی برمیگردد و هرچه که از هستی محروم است از خیر محروم است. چنین که از همین خیر و شر معنای وجود عدم در مسئله توحید ثانی سخن به میان می آید، در رد شبهه ثنویی که قائلا به یزدان و اهرمن، اونجا که سخن از شر و خیر مطرح است، شر و خیری که مناسب با حکمت نظری است، نه خیر و شری که مناسب با حکمت عملی و ارزش اعتباری باشد. و همچنین در مسئله معاد که سخن از خیر و شر برای نفوس در مسئله سعادت و شقاوت مطرح است، اون هم خیر و شر اعتباری نیست، گرچه مبدا بعضی از اونها امور اعتباری است نظیر عبادات و امثال ذلک، الا اینکه چون ریشه تکوینی اونها امر وجودی است، سرانجام در قیامت که حق ظهور می کند و تأویل قرآن ظهور می کند، خیر و شر وجودی و عدمی هم در اونجا برای نفس ظهور می کند. پس اون چه که در مسئله معاد به عنوان سعادت و شقاوت و خیر و شر مطرح است، خیر و شر رسی مناسب مسابقه با وجود عدم باشد که مناسب با حکمت نظری است. در این موقف هشتم هم که سخن از خیر و شر به میان می آید، برای آن است که با سلام علیکم وصف عنایت به حکمت خدای سبحان سازگار هست یا سازگار نیست. خلاصه بحث در نظام آفرینش است، این شرور مشهود با عنایت حق با حکمت حق سازگار هست یا نه. پس در این موارد یاد شده که فلسفه نظری درباره خیر و شر بحث میکند، بازگشتش به امر وجودی و عدمی است، نه خیر و شری که مساوی با حسن و قبح مسائل اعتباری باشد. و چون سخن از خیر و شر است، خیر و شر به معنای وجود عدم است، عهده‌دار بحثش فلسفه خواهد بود، چون فلسفه در این زمینه بحث میکند که چی هست چی نیست، آیا خیر هست یا نه، شر هست یا نه، شر در عالم موجود است یا نه. این رو باید فلسفه بحث کند. بحثی که فلسفه میکند این است که شر موجود نیست، در عالم چیزی به عنوان شر نداری. این را با برهان عقلی اثبات میکنم. وقتی با برهان عقلی ثابت شد که شر وجود ندارد، اونگاه در برابر یک سلسله مثال ها یاد شده انسان باید پاسخ بدهد. پاسخ دو قسم است، یه پاسخی است که حکیم میدهد، یه پاسخی است که عالم و مجادل میدهد. پاسخی که حکیم میدهد میگوید در برابر برهان نمی شود این شواهد را نقض قرار داد، باید شما جستجو کنید راه حل پیدا کنید. این طور نیست که یک حکیم در برابر شواهد و مثال ها بماند. وقتی برهان قائم شد که شر امر عدمی است، اگر کسی گفت این همه آفات و بلایا که هست امور وجودی هست، این همه سیل ها و زلزله ها و طاعون ها و وبا ها که هلاکت هایی را در بر دارند امور وجودی هست و معذارک شرن، حکیم میگوید برهان قائم شده است که شر امر عدمی است، شما در این گونه از مسائل اگه تحلیل کنید میبینید به این که اون چه که وجود است خیر است و اون چه که شر است عدم است. این چه این نیست که در اندیشه یک حکیم استراب و شک را پیدا کند. اصولا حکیم الهی نه از موارد جزئی به عنوان برهان یاد میکند و نه از به وسیله موارد جزئی دست از برهان برمیدارد. این سخن را مرحوم آخوند در مسئله امتناع ترجیح بلا مرجع ذکر کردن، فرمودن در اینکه آیا ترجیح برای مرجح ممکن است یا محال، موجود است یا موجود نیست، آیا در عالم ممکن است احد المتساویین بر مساوی دیگر ترجیح پیدا کند یا نه، آیا ترجیح برای مرجح در عالم موجود است یا نه، مسئله نظری است، فلسفه نظری و فلسفه درباره او بحث کرد و به این نتیجه رسید که ترجیح برای مرجح در عالم وجود ندارد و محال است. اونگاه اگر کسی بگوید پس چطور ما میبینیم یک انسان تشنه در برابرش اگر دو قدح آب مساوی باشد یکی را دو را انتخاب میکند، یا گرسنه که در برابر او دو رقیف نان مساوی باشد یکی را انتخاب میکند، یا گریخته که به سر راه به دو راه مساوی رسیده است یکی را انتخاب میکند، اینها چیست؟ حکیم هرگز مضطرب نمیشود، میگوید پس من در اصل برهانم تجدید نظر کنم، میگوید این مسائل جزئی شما راه حلش را پیدا کنید. برهان میگوید ممکن نیست ترجیح مولا مرجح در عالم یافت بشود. بنابراین به وسیله اون برهان دست از این شبهات برمی‌دارد، نه اینکه به وسیله این شبهات دست از اون برهان بکشد. اما یه انسانی که فکرش برهانی نیست، گرفتار موارد جزئی است، احیانا یا به موارد جزئیه استدلال میکند یا به وسیله موارد جزئیه دست از دلیل برمی‌دارد. مرحوم آخوند این طرز تفکر را در مسئله ترجیح بلا مرجح بیان کردن، اینجا هم مشابه اون را بیان میکنند. میفرمایند برهان قائم شده است که شر در عالم وجود ندارد، یک چیزی در خارج موجود باشد که ما شر را از او انتظار بکنیم نیست، همونطور که در عالم چیزهایی وجود دارد که ما خیر را از او انتظار میکنیم، در عالم چیزی وجود داشته باشد که ما شر را از او انتظار بکنیم، این چنین نیست. اونگاه در کنار این برهان قطعی و عقلی که تحلیل شده است که این شر یا شر است برای خود یا شر است برای غیر، همون برهان شارک مدر اشراق و ثابت کرد که شر امری عدمی است، یه سلسله شبهاتی از موارد یاد میشود که فلون مورد مثلا مار یا عقرب یا فلون بیماری شر است یا فلون میکروب شر است یا فلون حادثه شر است. حکیم نمیگوید چون این شواهد را شما ارائه دادید ما در اون برهان با تجدید نظر کنیم، میگوید درباره این شواهد با جستجو کنید راه حل را پیدا کنید. و هیچ کدام از این شواهد یاد شده نمیتوانند انسان را وادار کنن که دست از اون برهان بردارد. ولی یک انسانی که فکرش برهانی نیست احیانا به این شواهد جزئیه تمسک میکند و شر را همانند خیر امر وجودی میداند و یا برای شروع مبدع جدا قائل است نظیر ثنویین، یا برای شروع مبدع جدا قائل نیست ولی برای شر و خیر یک مبدع قائل است که او با اراده جزافیه کار میکند و مانند. مرحوم صدر متعلقین میفرمان به این که اگر برهان قائم شده است که شر عدم است و در عالم چیزی به نام شر وجود ندارد، این موارد جزئیه را باید با فحص و بررسی حل کرد. لذا به این موارد جزئی میپردازند به عنوان فحص و بررسی تا شبهه را از ذهن افراد ساده بردارند، نه شبهه را از سر راه برهان بردارند. برهان بی شبهه است. اگر صغرای قیاس و کبرای قیاس مسون از اشکالات درونی بود برهان تام است، در سر راه برهان و یک حکیم مبرهن شبهه نیست، در سر راه کسی که اهل برهان نیست این شبهات خار راه است. حکیم از باب موعظه حسن یا جدال حسن یا راه دیگر شبهه را از سر راه یک انسان متوسط برمی دارد، نه از سر راه خود. یه وقت از اثبات صغرا یا اثبات کبرا نیاز دارد بر حل شبهه، اونجا حکیم باید شبهه را از سر راه خود بردارد. یک وقت از قیاس تام است، برهان تام است و در برهان هیچ مسئله نیست، الا اینکه یه سلسله شبهاتی رهزن افراد ساده اندیش هست، اونجا که حکیم روی ترحم شبهات را از سر راه افراد متوسط برمی دارد. مرحوم آخوند در مقام اول وقتی برهان قائم کردن بر عدمیت شرور، اونگاه در مسئله ثانی مقام ثانی می فرمان به این که این شبهات یاد شده را وقتی خوب تحلیل کنید میبینید به این که هر جا سخن از وجود از خیر است و هر جا سخن از شر است عدم است. مثلا بیماری ها که شر است، این میکروب که شر است، وقتی که بررسی میکنید میبینید این میکروب یه امر موجود خارجی است، او هم تغذیه و تنمیه و تولید دارد مانند دیگر موجودات زنده. همون لذت هایی که دیگر موجودات از تغذیه و امثال زارک دارن این میکروب هم دارد. همون رشد و نموی که دیگر موجودات در بیرون بدن انسان دارن، این موجود زنده هم در درون بدن انسان دارد. پس خود این موجود و برای خودش و برای علل و معلولات شر نیست. اون چه که از این موجود ما سراغ داریم آن است که حیات این شخص را یا سلامت این شخص را از بین میبرد. اون زوال الحیات که لیس تام است و زوال السلامه که لیس ناقص است، ما از این سلب ها شر انتظام میکنیم. و اگر یک تگرگی نگذاشت این شکوفه ها به ثمر برسد، این تگرگ مانند دیگر موجودات طبیعی راهی را داره طی میکنن برای خودشون، راه کمال است. و اون چه که در این برخورد شر است این است که این میوه به مقصد نرسید، میوه است رشد نکرد، این نقصان شر است. ما از این نقصان شر انتظام میکنیم، نه از اون تگرگ شر انتظام میکنیم به مانند آن. و اگر ابر نگذاشت آفتاب به موقع بر این مزرعه بتابد، نه آفتاب شر است نه ابر شر است. از این که این مزرعه به ثمر ننشست و این سنبل میوه نداد، این نقص شر است. ما از این نقص شر انتظام میکنیم. در همه موارد وقتی که این مثال ها یاد شده را تحلیل میکنید، یک جنبه وجودی دارد یک جنبه عدمی. اون جنبه وجودیش خیر است، اون جنبه عدمی شر. هر جا محل انتزاع شر است عدم است، و هر جا وجود است محل انتزاع خیر است. و احیانا مغالطه از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات در مسئله شروع پیدا شده است. یعنی بعضی از اموری هستند که وجودیان و خیرن و موجب زوال یک شی یا زوال وصف یک شی ان. اون چه که شر است زوال اون شی یا زوال وصف اوست که شر است، این شر به ذات است. وجود این امر که باعث زوال اون شی یا زوال وصف اون شی شد، این وجود شر بالعرض است و اون زوال ها شر بالذات. اگر ما بالعرض را مکان ما بالذات اخذ بکنیم و مغالطه بکنیم، اونگاه خواهیم گفت به این که این امر وجودی شر است، به سراغ مبدع برای امر وجودی خواهیم رفت. و اگر از این مغالطه محفوظ باشیم، هرگز مسائل وجودی را با مسائل شرور خلط نمی کنیم. وجودات خیر بالذاتند و اعدام شر بالذات، و شر بالذات هم عدم. و بعضی از وجوداتن که در اثر برخورد باعث زوال یک شی خان شد، که اون زوال شر بالذات است و این وجود شر بالعرض. شر بالعرض در خارج وجود ندارد، چون بالعرض رو ما روی سنجش و روی مقایسه انتظام میکنیم. یک چیزی در خارج وجود داشته باشد به نام شر بالعرض، این چنین نیست. اصولا بالعرض یعنی بالقیاس. بالقیاس فقط در ذهن است، وجود خارجی ندارد. نه اینکه یک چیز در خارج موجود باشد به نام شر بالعرض. بالعرض یعنی بالقیاس. یعنی وقتی شما الف را نسبت به با میسنجید، میبینید الف باعث زوال با یا زوال سلامت باست. در اینجا الف موجود است و با هم از بین رفت. غیر از وجود الف و زوال با چیز دیگری ما انتظار نمی کنیم. یک شیء ثالثی به عنوان وجود بالعرض در خارج نیست، چون وجود بالعرض شر بالعرض باشد. در خارج یک الفی است موجود و یک بایی است که از بین رفته است. وجود الف و زوال با، وجود الف خیر است زوال با شر است. این زوال با شر به ذات است و این وجود الف هم خیر به ذات. شر بالعرض را از کجا انتظام میکنیم؟ از سنجش الف نسبت به با. میگوییم الف نسبت به خود خیر است ولی نسبت به با شر است. این سنجش و قیاس و اضافه امر اعتباری و ذهنی است. در خارج چیزی در وجود داشته باشد به نام وجود بالعرض نخواهیم داشت. قهرا شر بالعرض وجود خارجی ندارد و اون چه در خارج موجود است خیر است و اون چه در خارج منشه انتظار شر است عدم خواهد بود، منتها نه عدم محض، عدم یک شیئی که باید برای اون شی کمال باشد. ما شر را از یک امر انتظار میکنیم که دارای قیود سگانه عدمیه باشد، یعنی از عدم محض ما شر انتظار نمیکنیم. عدم یک شی شر است، از اونجا شر انتظار میکنیم. اون هم عدم این شیئی که این شی استحقاق و لیاقت اون را داشته باشد. پس عدم باید مطلق نباشد، یک عدم خاص باشد. عدم خاص هم باید در یک زمینه باشد که این زمینه استعداد لیاقت اون را داشته باشد و فعلا فاقد او باشد تا ما از این قیود چنگانه شر انتظار بکنیم. مثلا اگر چونچه سامعه حلاوت را درک نکرده است و به سامعه حلاوت نرسیده است، این برای سامعه شر نیست. نرسیدن حلاوت برای ذائقه شر است، نه برای سامعه. هر چیزی را نسبت به اون امر مستعد باید سنجید و از زوال او شر انتظار کرد. این کار را مرحوم صدرالمتعلهین انجام میدهند. بعد میفرمان به این که همونطوری که در اصل مسئله خیر بودن وجود ادعای بداهت شده است که الوجود و خیرون امر بدیهی است، منتها این امر بدیهی مبدع تصدیقی قرار گرفت برای اسارت وجود، مسئله این که شر هم عدمی است و هم امر بدیهی است. احیانا یه سلسله اشتباهاتی از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات پیش می آید که این امر بدیهی را مبهم می کند و نیازی به تنبه دارد و این شواهد یاد شده برای تنبه است. این چنین نیست که مسئله الوجود و خیر و نظری باشد و الشر و عدمیون نظری باشد، هر دو بدیهی است. لذا مرحوم سبزواری در مسئله اسارت وجود از این برهان که خواستن استفاده کنن که وجود منبع کلی شرف است، اونجا ادعای بدعت کردن که گفتن همه معتقدن و بدیهی می دانن که وجود خیر است. این بداهت وجود مبدع تصدیقی قرار گرفت بر اصالت وجود. این مقام ثانی بحث، منتها در این مقام ثانی مرحوم آخون شواهد را به دو قسمت تقسیم میکنن. میفرمان به اینکه شواهدی که از اونها شرع انتظام میشود دو قسم است. یک قسم جنبه وجودی دارد و میرسد به اون شیء متضرر، یک قسم جنبه وجودی دارد ولی به اون شیء متضرر نمی رسد. اون که جنبه وجودی دارد و به شیء متضرر می رسد، مثل حرارتی که به لامسه می رسد، این لامسه حرارت را درک می کند. این حرارت را که درک می کند به دنبالش سوزش هست، تفرق اتصال هست، بریدن دست و سوختن دست و مانند آن هست. این حرارت فی نفسه های وجودی دارد و از اون جهت که باعث تفرق اتصال و سخت و سوز دست شده است، یک شر بالعرضی هم هست. اون چی که در خارج وجود دارد حرارت است و حرارت شر نیست. اون چی در خارج منشه انتظار شر است، این سوختن است که یک امر عدمی است، تفرق اتصال است، زوال سلامت است و مانند آن. این را لامسه ادراک می کند، لامسه این را ادراک می کند و از این مدرک لامسه ما شر انتظار میکنیم، یعنی از اون سوختن و تفرق اتصال ما شر انتظار میکنیم. در اینجا حرارت یه امر وجودی است که باعث زوال سلامت این دست شده است و این قوه لامسه که در همه اعضای بدن مفروش است و حضور دارد، این حادثه را در این موطن درک کرده است. قسم دیگر به شاهد دیگر آن است که اون امری که به عنوان شر مطرح است و منشه انتظار شر است، به این متضرر واصل نمی شود بلکه از راه دیگر متضرر درک می کند. مثلا باغداری می بیند که ابر آمده است و نگذاشت آفتاب بر محصولات باغش بتابد و این محصولات به ثمر برسد و از این راه این باغدار متضرر می شود. اون چی که در خارج موجود است ابر است که نمی گذارد تابش آفتاب به میوه های باغ برسد و این معنا که به باغدار آسیب میرساند. همون عدم انتفاع باغدار است از باغش، که از باغش بهره ای نبرده است. ولی این چه نیست، همون طوری که حرارت دست انسان را میسوزاند، در اینجا ابر آسیبی به این شخص رسونده باشد. آسیبی که ابر میرساند نمیگذارد این میوه به ثمر برسد. این میوه از نظر تکوین ممنوع از بهره برداری از شعاع شمس است، ولی باغدار از این حادثه رنج میبرد. اون ضرر به باغدار از این راه نرسید، همون طوری که دست یک انسان به وسیله آب سوزان میسوزد، اون چنان این شخص باغدار آسیب ندید، ولی اون امر تکوینی یعنی اون ابر مستقیما با میوه بود، درخت در ارتباط بود. باغدار از راه دیگر متضرر شده است، برای اینکه نفعی نبرده است. و اینها جامعه مشترکی دارن که اون عدم است، یا عدم نعتی یا عدم محمولی، و از این عدم نعتی یا عدم محمولی شرع التزام می شود. جایی نیست که ما از اونجا شرع انتظار بکنیم و امر وجودی باشد، مگر بالعرض. بالعرض هم که مصداق خارجی ندارد. فتحصل ان الشر عدمی عدم او عدمی و ان الخیر وجود او وجودی. حالا این را زمینه قرار میدن تا در بحث های عدل الهی و حکمت و عنایت خدای سبحان روشن بشود به این که اون چه از خدای سبحان نشأت میگیرد خیر است. در این فصل دوم که مباحث خیر و شر رو مطرح میکنن، اول خیر رو معنا کردن، دوم شر را، که خیر ما هوه و شر ما هوه. بعد پرداختن به این که از شر رو حل هوه، ثابت کردن که شر حلیتی ندارد. پس در این فصل اول تا کنون دو مقام تر شد، یکی مقام ما هوه، یکی مقام حل هوه. اول ثابت شد که الخیرو ما هوه، یعنی روشن شد به عنوان مبدأ تصوری، و از شرو ما هوه. بعدم ثابت کردن در مقام ثانی که از شرو حل هوه، ثابت کردن که شر وجود ندارد، لیسه تامه دارد، نه حلیت نه کانه تام. اونگاه می فرمان به این که شما اگر این برهان را خوب متقن در ذهنتون تلقی کنید، کاملا با همون سرمایه فکری می توانید این شواهدی که به عنوان شبهات زیر در بین راه شما مطرح است، اینا تحلیل کنید و معلوم بشود که اون اگر چیزی جنبه وجودی دارد خیر است، و اگر چیزی شر است جنبه عدمی دارد. صفحه 59. بسم الله. و انت اذا تأملت و استقریت معانی الشرور و احوالها و نسبها. شما اگر خوب استقرا و تفحص کنید درباره معانی و مصادیق شرور و احوال و نسب شرور، وجدت کل ما، وجدت کل ما یستق علیه اسم الشر لا یخرج من امرینه. هر چی که مصداق شر است و شر از او انتظار می شود، از این دو حال بیرون نیست، یا عدم محمولیست یا عدم نعتی، یا لیسه تامست یا لیسه ناقصه. وجدت کل ما یطلق علیه اسم الشر لا یخرج من امرین، فانه اما عدم محض او معد الی عدم. یا عدم محض است، خواه لیسه تامه خواه لیسه ناقصه، یا معدی و عدم است که در حقیقت اون عدم معدا، اون یا لیسه تام است یا لیسه ناقصه. این معدی و عدم که یک امر وجودی است، این شر بالعرض است. شر بالعرض در خارج موجود نیست. لا یخرج من امرین فانه اما عدم محض، حالا یا عدم نعتی یا عدم محمولی، او معدن الى عدم، یا یک امر وجودی است که معدی به عدم است. معدی به عدم که شد، یا معدی به عدم محمولی است یا معدی به عدم نعتی. این معدی که یک امر وجودی شر بالعرس خواهد بود. حالا به عنوان نمونه، فیقال و شرون لمثل الموت و الجهل البسیط و الفقر و الضعف و تشویه فی الخلقت و نقصان العضو و القهد و امثالها من عدمیات محضه. گاهی شر اصلاح می شود بر موت که یک لیسه تام است و عدم محبولی، و بر جهل بسیط و فقر و ضعف و امثال ذالک اینها عدم نعتیه. اگر گفته شد زیدون میتون، همون لیسه تام است. اگر گفته شد زیدون جاهلون که در حقیقت عدم ملکه است، این یک عدم نعتی است، لیسه ناقص است. همه اینها عدم هست. فیقال و شر لمثل الموت که عدم نعتی است و لیسه تامه، جهل بسیط و فقر و ضعف و تشبیه در خلقت مشوه بودن و نقصان عضو و قهد و امثال زاله که اینا اوصافن، اینها عدم نیستن، عدمیاتن، من عدمیات محضه. و یقال و شر لمثل ماهو به مثل العلم و الحزن و الجهل المرکب و غیر ذالک. علم درد یک نحوه ادراک است، حزن یک نحوه ادراک است، جهل مرکب یک نحوه علم و اعتقاد است. اینها اگر گفته می بر اینها شر اطلاق می شود، نه از اون نظر که اینا امر وجودیان شرن، از این نظر که اینا معدی و عدمند، اون عدم شر به ذات است، اینها شر بالعرض و غیر ذالک من الامور التي فيها ادراک لمبدا ما و سبب ما. اینا ادراک یک شیء است، نه خود اون شیء. ادراک هم یه امر وجودی است. ادراک لمبدا ما و سبب ما، لا فقد لمبدا ما و سبب ما فقط، نه از باب زوال الحیات یا زوال اوصاف الحیات باشد که نظیر قسم اول بود، بلکه ادراک فقد است نه فقد. ادراک لمبدا ما و سبب ما، لا فقد لمبدا ما و سبب ما فقط، که فقط فقد المبدا باشد، بلکه ادراک و فقد، ادراک و فقد است. مگر بین این امور فرق است؟ فرمون آری. فإن السبب المزر المنافي فإن السبب المزر المنافي للخير والكمال الموجب للفقد و الزوال قسمانه. عاملی که زیانبار است و منافی خیر و کمال است و باعث فقدان ذات یا وصف است، موجب زوال ذات یا وصف است، اون سبب دو قسم است. القسم الاول ما کان مواصلا للمزرور به المعوف من جهت وجودهی، اون امر وجودی تماسی مستقیم با اون متضرر دارد و متصل است به اون شیء معوف. معوف یعنی آفت زده. ما کان مواصلا للمزرور به، که اون مزرور به معوف است و آفت زده است. مواصل است من جهت وجودهی، یعنی وجودن این امر مضر به اون مزرور به تماس دارد. فیدرکهو مدرکو عدم صحت و سلامه، اون عامل ادراکی که عدم صحت و عدم سلامت را ادراک می کند، این امر مواصل را ادراک می کند. فیدرکو این امر وجودی مواصل را، اون عاملی که زوال سلامت و صحت را درک می کند، یعنی این قوه لامسه که اون سوزش را درک می کند، حرارت را هم درک می کند. فیدرکو این مواصل را، مدرکو عدم صحت و سلامه، که من یتعذب به فقدان اتصال عضو به وجود حرارت ممزقت له قطاعت لذاعه، مثل کسی که سوزش عضو را، فقدان اتصال پوست را یا گوش را درک میکند به وسیله حرارتی تمزیق و تفریق کننده، حرارتی که تفریق میکند، پوست را از گوش جدا میکند یا گوشت ها را از هم جدا میکند یا گوشت از استخون جدا میکند، قطاعتن قطعه قطعه میکند و لذاتن لدغ و لذ و گزندگی دارد. فانه من حیث یدرک فقدان الاتصال و زوال الصحه به قوت شاعرت فی مادت ذالک العضو و طبیعته، یدرک به تلک القوت به عینها از سبب الموزی الحاره ایزن، یعنی انسان با همون لامسه ای که سوختن را درک می کند حرارت هم درک می کند. از همون راه و از با همون قوه ای که در همون ماده هست و اون ماده آسیب دیده اون رنج را درک می کند، اون حرارت هم درک می کند. این قوه لامسه ای که در انگشت هست این دو تا کار رو میکند، یکی اون سوختن را درک میکند، یکی حرارت را. یدرکو به تلک القوت به عینها از سبب الموزی الحار ایزن، فیکونو هناک ادراکان. اونگاه وقتی که خب تحلیل میشود میبینیم که اونچه که امر وجودی است خیر است، اونچه که شر است امر عدمی است. البته در خصوص علم و حوز به مانند آن که یک امر وجودی است، شر بودن اینها و انتزاع شر از اینها نیازی به یک بحث جدایی دارد. محقق دوانه یه راه حل دارن، مرحوم صد متعلی یه راه حل دیگر دارن و مانند اون رو علاهده بحث میکن. فیکون هناک ادراکانه، ادراک امر عدمی علا نحو ادراک سایر الامور العدمیه. اتصال که امر وجودی است، این شخصی که دستش سوخت فقدان اتصال را درک میکند، همونطوری که سایر فقدانها را درک میکند، همونطوری که فقدان مال را درک میکند به نام فقر، فقدان علم را درک میکند به نام جهل، فقدان سلامت را درک میکند به عنوان مرض، فقدان اتصال را هم درک میکند به عنوان تفرقه و سوزش دست. فیکون هناک ادراکان، ادراک و امر عدمی علا نحو ادراک سایر الامور العدمیه و ادراک و امر وجودی علا نحو ادراک سایر الامور الوجودیه. همونطوری که در موارد دیگر حرارت را درک می کند، اینجا هم حرارت درک می کند. همونطوری که برودت درک می کند، در اینجا هم حرارت سوزنده را درک می کند. و ادراک و امر وجودی علا نحو ادراک سایر امور وجودی. پس در اینجا دو تا ادراک است، قهرن دو تا مدرک. یکی از اون دو مدرک ها هم اون مطرح میکنن. اول خیر رو معنا کردن، دوم شر را، که خیر ما هوه و شر ما هوه. بعد پرداختن به اینکه از شر رو حل هوه، ثابت کردن که شر حلیتی ندارد. پس در این فصل اول تا کنون دو مقام تر شد، یکی مقام ما هوه، یکی مقام حل هوه. اول ثابت شد که الخیرو ما هوه، یعنی روشن شد به عنوان مبدا تصوری، و از شر رو ما هوه. بعدم ثابت کردن در مقام ثانی که از شر رو حل هوه، ثابت کردن که شر وجود ندارد، لیسه تامه دارد، نه حلیت نه کانه تام. اونگاه می‌فرمایند به این که شما اگر این برهان را خوب متقن در ذهنتون تلقی کنید، کاملاً با همون سرمایه فکری می‌توانید این شواهدی که به عنوان شبهات زیر در بین راه شما مطرح است اینا تحلیل کنید و معلوم بشود که اگر چیزی جنبه وجودی دارد خیر است و اگر چیزی شر است جنبه عدمی دارد. صفحه 59. بسم الله. و انت اذا تأملت و استقریت معانی الشروره و احوالها و نسبها، شما اگر خوب استقرا و تفحص کنید درباره معانی و مصادیق شرور و احوال و نسب شرور، وجدت کل ما، وجدت کل ما یستق علیه اسم شر لا یخرج من امرین، هر چی که مصداق شر است و شر از او انتظام می شود از این دو حال بیرون نیست، یا عدم محمولی است یا عدم نعتی، یا لیسه تام است یا لیسه ناقصه. وجدت کل ما یطلق علیه اسم شر لا یخرج من امرین، فانه اما عدم محض او معد الى عدم، یا عدم محض است خواه لیسه تامه خواه لیسه ناقص، یا معدی به عدم است که در حقیقت اون عدم معدا اون یا لیسه تامه است یا لیسه ناقصه. این معدی به عدم که یک امر وجودی است، این شر بالعرض است، شر بالعرض در خارج موجود نیست. لا یخرج من امرین فانه اما عدم محض، حالا یا عدم نعتی یا عدم محمولی، او معدن الى عدم، یا یک امر وجودی است که معدی به عدم است، معدی به عدم که شد یا معدی به عدم محمولی است یا معدی به عدم نعتی، این معدی که یک امر وجودی است شر بالعرض خواهد بود. حالا به عنوان نمونه، فیقال شر لمثل الموت والجهل البسیط والفقر والضعف و تشویه فی الخلقت و نقصان العضو و القهد و امثالها من عدمیات محضه. گاهی شر اصلاح می شود بر موت که یک لیسه تام است و عدم محبولی، و بر جهل بسیط و فقر و ضعف و امثال زالکی اینا عدم نعتیه. اگر گفته شد زیدون میتون همون لیسه تام است، اگر گفته شد زیدون جاهلون که در حقیقت عدم ملکه است، این یک عدم نعتی است، لیسه ناقص است، همه اینها عدم هست. فیقال شر لمثل الموت که عدم نعتی است و لیسه تامه، جهل بسیط و فقر و ضعف و تشبیه در خلقت مشوه بودن و نقصان عضو و قهد و امثال و زاله که اینها اوصاف هست، اینها عدم نیستن، عدمیات هست، من عدمیات محضه. و یقال و شر لمثل ما هو به مثل الالم و الحزن و الجهل المرکبه و غیر ذالک. الم درد یک نحوه ادراک است، حزن یک نحوه ادراک است، جهل مرکب یک نحوه علم و اعتقاد است. اینها اگر گفته می بر اینها شر اطلاق می شود، نه از اون نظر که اینا امر وجودیان شرن، از این نظر که اینا معدی به عدمند، اون عدم شر به ذات است، اینها شر به الارزه. و غیر ذالک من الامور التي فيها ادراک لمبدا ما و سبب ما، اینا ادراک یک شیء است نه خود اون شیء، ادراک هم یه امر وجودی است. ادراک لمبدا ما و سبب ما، لا فقد لمبدا ما و سبب ما فقط، نه از باب زوال الحیات یا زوال اوصاف الحیات باشد که نظیر قسم اول بود، بلکه ادراک فقد است نه فقد. ادراک لمبدا ما و سبب ما، لا فقد لمبدا ما و سبب ما فقط، که فقط فقد المبدا باشد، بلکه ادراک و فقد، ادراک الفقد است. مگر بین این امور فرق است؟ فرمون آری. فإن السبب المزر المنافي فإن السبب المزر المنافي للخير والكمال الموجب للفقد والزوال قسمان، عاملی که زیانبار است و منافی خیر و کمال است و باعث فقدان ذات یا وصف است، موجب زوال ذات یا وصف است، اون سبب دو قسم است. القسم الاول ما کان مواصلا للمزرور به المعوف من جهت وجودهی، اون امر وجودی تماسی مستقیم با اون متضرر دارد و متصل است به اون شیء معوف. معوف یعنی آفت زده. ما کان مواصلا للمزرور به، که اون مزرور به معوف است و آفت زده است. مواصل است من جهت وجودهی، یعنی وجودن این امر مضر به اون مزرور به تماس دارد. فیدرکه مدرک عدم صحت و سلامه، اون عامل ادراکی که عدم صحت و عدم سلامت را ادراک می کند، این امر مواصل را ادراک می کند. فیدرکو این امر وجودی مواصل را، اون عاملی که زوال سلامت و صحت را درک می کند، یعنی این قوه لامسه که اون سوزش را درک می کند، حرارت را هم درک می کند. فیدرکو این مواصل را، مدرکو عدم صحت و سلامه. که من یتعزا به فقدان اتصال عضوین به وجود حرارتن، به وجود حرارتن ممزقتن لهو قطاعتن لذاعه. مثل کسی که سوزش عضو را، فقدان اتصال پوست را یا گوش را درک می کند، به وسیله حرارتی تمزیق و تفریق کننده، حرارتی که تفریق می کند، پوست را از گوشت جدا می کند یا گوشت ها را از هم جدا می کند یا گوشت از استخوان جدا می کند. قطاعتین قطعه قطعه می کند و لذاتین لدغو لذعو گزندی دارد. فانه من حیث یدرک فقدان الاتصال و زوال الصحه به قوت شاعره فی ماده ذلک العضو و طبیعته، یدرک به تلک القوت به عینها از سبب الموزی الحاره ایزن. یعنی انسان با همون لامسه ای که سوختن را درک می کند، حرارت هم درک می کند. از همون راه و از با همون قوهی که در همون ماده هست و اون ماده آسیب دیده اون رنج را درک می کند، اون حرارت هم درک می کند. این قوه لامسه‌ای که در انگشت هست، این دوتا کار را می کند، یکی اون سوختن را درک می کند، یکی حرارت را. یدرکو به تلک القوت به عینها از سبب الموزی الحار ایزن. فیکونو هناک ادراکان، اونگاه وقتی که خب تحلیل می شود، می بینیم که اونچه که امر وجودی است خیر است، اونچه که شر است امر عدمی است. البته در خصوص علم و حوز به مانند آن که یک امر وجودی است، شر بودن اینها و انتزاع شر از اینها نیازی به یک بحث جدایی دارد. محقق دوانه یه راه حل دارن، مرحوم صد متعلی یه راه حل دیگر دارن و مانند آن، اون رو علاهده بحث میکن. فیکون هناک ادراکان، ادراک امر عدمی علا نحو ادراک سایر الامور العدمیه. اتصال که یک امر وجودی است، این شخصی که دستش سوخت فقدان اتصال را درک میکند، همونطوری که سایر فقدان ها را درک میکند، همونطوری که فقدان مال را درک میکند به نام فقر، فقدان علم را درک میکند به نام جهل، فقدان سلامت را درک میکند به عنوان مرض، فقدان اتصال را هم درک میکند به عنوان تفرقه و سوزش دست. فیکون هناک ادراکان، ادراک و امر عدمی علا نحو ادراک سایر الامور العدمیه و ادراک و امر وجودی علا نحو ادراک سایر الامور الوجودیه. همونطوری که در موارد دیگر حرارت را درک میکند، اینجا هم حرارت درک میکند، همونطوری که برودت درک میکند، در اینجا هم حرارت سوزنده را درک میکند. و ادراک و امر وجودی علا نحو ادراک سایر الامور الوجودی. پس در اینجا دوتا ادراک است، قهرن دوتا مدرک. یکی از اون دو مدرک ها هم اون تفرقه اتصال و سوختن است، دیگری اصل حرارت. پس مدرک یکی امر عدمی است، یکی امر وجودی. این مدرکی که امر وجودی است، این فی ذات شر نیست، حرارت فی ذات شر نیست. لذا می‌فرمایند که و هازل مدرکل وجودیو لیس شرن فی نفسهی، این حرارت که یک امری است وجودی و قوه لامس او را درک می‌کند، این مدرک وجودی شر نیست. خود حرارت فی نفسها شر نیست، نه برای خود شر است، نه برای علل خود شر است، نه برای معالل خود شر است، نه برای افرادی که به دنبال حرارت مشتاقانه تلاش میکنن شر است، و نه برکاتی که از حرارت نصیب انسان ها میشود شر است ماننده. پس خود حرارت فی نفس شر نیست. و هذا المدرک الوجودی لیس شرا فی نفسه، بل بالقیاس الی هذا الشی، یا بالقیاس به این شخصی که باعث سوختن دست اوست شر است. بل بالقیاس الی هذا الشی، این شیی که حرارت را درک کرده است و عضو او از بین رفته است، این حرارت سوزنده نسبت به این شخص شر است. و اما المدرک الاخر من عدم الکمال و زوال الاتصال، که لیس ناقص است، که زوال سلامت است و زوال اتصال، هو شر فی نفسه، این شر به ذات است، زوال سلام و شر است، نه اینکه شر بالقیاس باشد، چون اگر شر بالقیاس باشد باید خیر به ذات باشد و این جهت وجودی ندارد، تمام حیثش همین زوال و سلامت است، این حیثی دیگر ندارد. و لیس شرن بالقیاس الیه، فقط این زوال و سلامت نه تنها نسبت به ذات شر است، بلکه فی نفسه هم شر است، اصلا چیزی جز شر بودن در اون نیست. و لیس شرن بالقیاس الیه، فقط این زوال و سلامت تنها بالقیاس به این شخص شر نیست، بلکه فی نفسه شر است. حتی یتصور له وجود لیس یکون به حسبه شر، شر زوال سلامت شر قیاسی نیست، بلکه شر ذاتی است. نه، شر حرارت شر قیاسی است، یعنی این حرارت نسبت به زیدی که دستش سوخت شر است، و یعنی این حرارت نسبت به خود خیر است، و نسبت به دیگر موجوداتی که از او بهره میبرند هم خیر است. و لیس این زوال کمال شرن بالقیاس به اون شخص، فقط حتی یتصور برای این زوال کمال وجودون که لیس یکون اون زوال کمال به حسب اون وجود شرن، بل و لیس نفس وجودهی الا شرن فیه و علا نحو کونهی شرن، بلکه زوال و سلامه جز شر بودن چیز دیگر نیست، اصولا فی نفسه ندارد، یک، نسبت به غیر هم قابل قیاس نیست، دو، چون اصلا زوال سلامت یک امریست که عدمی است، پس وجود فی نفسه ندارد و تمام ارتباط عدمیتش هم به این محل است، به محلهای دیگر ارتباط ندارد، این دو، پس عدم است، به این محل وابسته است و محلهای دیگر وابسته نیست، پس تمام حیثش اینه که شر است برای زید. بل و لیس نفس وجودهی الا شرن و علا نحو کونهی شرن، یعنی وجود او جز شر در زید چیز دیگر نیست، و بر همین نحو است که شر است، نحو دیگری به حیث دیگری که از اون نحو و حیث شر نباشد ندارد. حالا به عنوان نمونه می فرمان فئن الاما، این اما این چی نیست که فی نفسه وجود داشته باشد منتها برای زید اما شر باشد، اصلا اما وجودی ندارد الا در چشم زید، این طور نیست که اما مثل حرارت یه وجودی جدا داشته باشد که گاهی با زید تماس داشته باشد دست زید یا چشم زید را آسیب برساند، و گاهی هم با امر تماس داشته باشد، اما وجودی ندارد مگر در چشم زید، و برای زید هم شر است، پس لا ذات له الا شریه. فإن الاما لا یجوز ان یکون الا فی العین، وجود جدایی که ندارد نظیر حرارت و برودت نیست در خارج، این یک، پس جز در چشم وجود ندارد، وجود ندارد یعنی هم وجود عدم و ملکه، که ما این مفهوم را از اون محل انتظام کنیم، این یک قید. قید دیگر و من حیث هو فی العین هم لا یکون الا لا یجوز ان یکون الا شر. اینجا هم که هست شر است، اینجا خیر جهت خیر ندارد. و لیس له جهت اخرى یکون بها غیر شر. اینجا که هستم داره دو جهت نیست، از یک جهت خیر باشد از جهت دیگر شر. پس اما جز در این شخص در جای دیگر نیست، این یک. و در این شخص هم که هست جز یک جهت جهت دیگر ندارد، این دو. و لیس له جهت اخرى که یکون این اما به اون جهت دیگر غیر شر. بخلاف ذالک الامر الوجودی المزر الموله مثل حرارت، فان الحرارت الموزیه او الخلط اللزا او سم القاتل یتصور لها نهب آخر من الوجود که لا یکونو به حسبهی شرن بل خیران. اون امر مولم و موزی نظیر این سم قاتل و خلط لذا و گدازنده و مانند آن، گرچه باعث زوال کمال دست زید است، اما فی نفسی یک وجودی دارد که از اون جهت میتواند خیر باشد. یتصور لها نحو آخر من الوجود که لا یکون این شی به حسب اون نحو دیگر شرن بل خیرن، از اون جهت خیر است. این یک قسم از شرور است که به متضرر میرسد و متضرر هم او رو ادراک میکند. از همون جهتی که متضرر هست از همون جهت هم او رو ادراک میکند. اما بل قسم ثانی ما کان غیر مواصل للمزرور به که صحاب المزل مانع لاشراق الشمس علی المحتاج الیه فاستکمالهی به تسخین و کالبرد المفسد للثمار. حالا دو نمونه برای این قسم دوم ذکر بکنن که در هر دو نمونه اون که مزاحم هست خودش به این عضو آسیب زده نمی رسد. مثلا یک وقت انسان در زمستان نیازمند به استفاده از نور شمس است، از حرارت شمس است. ابری نمی گذارد یک انسان سرمازده از حرارت شمس استفاده کند. اون که مزاحم یک انسانی است که محتاج به حرارت شمس است، اون ابر است. اون ابر که مانع است به لامسه این انسان سرمازده نرسید. یعنی انسان سرمازده فقط سرما را لمس می کند، نه ابر را. این باسر است که از ابر رنج میبرد، میگوید که این ابر نگذاشت من از آفتاب استفاده کنم. این مزاحم که آسیبی به این عضو رسوند، خود این عضو اون مزاحم را درک نمی کند. نظیر قسم اول نیست. در قسم اول وقتی دستی به وسیله حرارت ممزق سوخت، این قوه لامسه همونطوری که سوزش را درک میکند حرارت رسیده را هم درک میکند. در قسم دوم انسان سرمازده فصل زمستان که به وسیله ابر از حرارت آفتاب محروم شد، لامسه او می لرزد. این برودت را لامسه او احساس می کند، اما لامسه او ابر را احساس نمی کند. این مزاحم را، این موزی را لامسه احساس نمی کند، باسر احساس می کند. چشم است که می بیند ابر نگذاشت این انسان سرمازده از اون حرارت استفاده کند. در مثال باغ هم که خب در خلال بحث اشاره شد، یه وقت است که باران می آید یا تگرگ و سرما می آید و میوه های باغ را فاسد می کند. اون که به کمال نمی رسد درک نمی کند از کجا چوب خورد. صاحب باغی که از نزدیک می بیند او نفع اعتباری نصیبش نشد، وگرنه اون باران کاری به او نداشت که مثلا او را بلرزاند و لامسه او را متعزی کند و مانند آن. و القسم الثانی ما کان غیر مواصل لل مزرور به کس صحاب المزل المانع لاشراق شمس علل محتاج الیه، یعنی علل محتاج به اشراق. فاستکمالهی به تسخین، یک انسان سرمازدهی که محتاج به اشراق شمس است تا گرم بشود، به وسیله ابر از این اشراق محروم بشود. و کلبرد المفسد السمار و المطر المانع ان تبیز سیاب، کسی که لباس ها را شست و روی بند گذاشت و باید که این لباس های او سفید بشود، اگر ابر باشد، باران باشد و نگذارد نور آفتاب بتابد، خب پارچه هم سفید نخواهد شد، همونطور تیره میماند. و المطر المانع ان تبیز سیاب. فان کان المفتقر الی الاستکمال در راکن ادرک فقد کماله و عدم انتفاعه، ولکن لم یدرک من حیث انه یدرک لذاک ان الصحابه قد حجب اول مطر قد منع اول برد قد افسد ثماره، بل من حیث انه مدرک بقوت اخرى کالبصر او غیره. مثلا انسانی که محتاج به حرارت شمس است، او الان که ابر نگذاشت آفتاب بر پیکر او بتابد و در نتیجه در هوای سوزان زمستان میلرزد، لامسه اوست که متعزی است و متضرر است. این لامسه اون سبب مزاحم را درک نمی کند. و همچنین اون مثال ها یاد شده. فان کان المفتقر الی الاستکمال در راکن، او ادرک فقد کمالهی و عدم انتفاعهی، اما سبب فقدان را با همون قوه لامسه درک نمی کند، سبب فقدان را با قوه دیگر درک می کند. ادرک فقد کمالهی و عدم انتفاعهی، اما ولیکن لم یدرک من حیث انه یدرک لذاک، از همون حیثی که اون ضرر را درک می کند، از همون حیث سبب ضرر را درک نمی کند. لم یدرک من حیث انه یدرک لذاکه، لم یدرک که ان الصحابه قد حجبه اول مطر قد منع اول برد قد افسد ثماره. او از این جهت که میوهش نرسید رنج می برد، اما نمی داند که از شراه این میوه به ثمر نرسید. وقتی که از باصره یا سعار قوا استمداد کرد، سبب رو شناسایی میکند. بل من حیث انه مدرکن به قوت اخرى کالبصر او غیرهی. فان المفتقر الی التسخن به شعاع شمس مثلا مزاج و بدنهی به قوت هلمسیه، به قوت هلمسیه. این شخصی که نیازمنده به اشراق شمس است، مزاجش محتاج به اشراق شمس است از راه نیروی لامسه. وهیه یعنی این قوه لامسه بالحقیقت آدمتون للکمال اللمسی و فاقدتون للسلامت و اعتدال المزاجیین. این قوه لامسه کمال لمسی را آدم است و سلامت و اعتدال مزاجی را از دست داده است. این قوه لامسه است که فاقد این امور است. و هیه این قوه لامسه بالحقیقت آدمتون للکمال لمسی و فاقدتون للسلامت و اعتدال مزاجیین، که به وسیله این سرما اون اعتدال مزاجی و سلامت از دست داد. و هیه ایزن مدرکتون لحاظ شر الحقیقی الذی هو العدم و الفقدان. این قوه لامسه است که این درد را، این رفع سلامت و زوال کلام را، کمال را درک میکند. اما دیگر قوه لامسه درک نمیکند عامل این زوال کمال چیست. و اما المدرک للمزی للمانع کالصحابه هاهنا فهو البصر لا قوه اللمس. اما اون نیروی که مزیل کمال را درک میکند یا مانع تکامل را درک میکند، یکی دفع از دیگری رفت، اون مدرکی که درک میکند چیزی را که کمال موجود را از بین برد یا نگذاشت کمال متوقع حاصل بشود، اون مدرک قوه دیگر است به نام بصر. و اما المدرک للمزی للمانع کالصحابه هاهنا فهو البصر لا قوه اللمس. بنابراین فلیس هو من حیث انه مبصرون متعزین عن السحاب ولا متضرر من ولا منتقصن. در این سه مثال یاد شده اون شخص سرمازده از اون نظر که مبصر است از سحاب رنجی نمیبرد. مبصر من حیث انه مبصر از ظلمت رنج میبرد، نه سردی. سردی لامسه است. اگر هم در هوای سوزان، در هوای سرد چشم انسان هم احساس درد میکند، باصره احساس نمیکند. اون لامسه که در باصره هست او احساس درد میکند. باصره از ظلمت به مانند اون احساس رنج میکند. و همچنین اون باغدار اگر احساس رنج میکند یا اون صاحب لباس اگر احساس رنج میکند، به وسیله قوه دیگر احساس میکند که باصره باشد. فلیس اون شخص من حیث انه مبصرون متعزین عن السحاب ولا متضررن من السحاب ولا منتقصن، بل من حیث کونهی زا لمسن و زا قوت لمسیه. پس از اون جهت که باصره است متعزی نیست، و از اون جهت هم که متعزی است درک نمی کند، یعنی اون مزاحم به اون نرسیده است. و القوت لمسیتو لا تدرک السحاب المعدم لکماله. قوه لامس هم که معدم کمال را درک نمی کند. بل الذی تدرکه هذه القوه هو عدم الصحه و زوال کیفیت الملائمه. اون چرا که لامسه درک می کند زوال سلامت است، زوال اعتدال است، نه مزیل و مانع. این یک تحلیلی بود در بین، خیلی شاید به او نیازی نبود. در همه این اقسام یاد شده اون چه که شر است و ما از اون موطن شر انتظام بکنیم او عدم است، یا عدم محمول یا عدم نتی. و اون چه که ما از او وجود انتظام بکنیم خیر است و شر بودن او هم بالعرض است و بالعرض هم وجود ندارد. فشر رو به ذات هو العدم ولا کل عدم، بلکه قید دوم لازم است. امر اول شر عدمی است، وجودی نیست. یک امر دوم اینه که عدم مقیس است، نه عدم مطلق. العدم المطلق شر نیست. ولا کل عدم بل عدم واصل الی شی، این دو قید. ولا کل عدم واصل الیه، بلکه اون موصول الیه باید شأنیت وجود را داشته باشد، استحقاق وجود داشته باشد، به مستحقش نرسد. ولا کل عدم واصل الیه، مثلا فإن عدم الحلاوه فی قوت السمع والبصر ليس بشر لهما. اگر سامعه طعم حلاوت نچشید برای او شر نیست و همچنین باصره. بل عدمون یک، واصلون الیه دو، که یکونو عدم مقتضا طبیعتهی من الکمالات التي تخص لنوعه و طبیعتهی، سه، عدم کمال متوقع، نه عدم ای شیئین. بنابراین هر جا سخن از شر است سخن از عدم خواهد بود. و یعنی استقراء موارد یاد شده این است، این برهان نیست. تا انسان بگوید شما 100 مورد یا 1000 مورد یا 500000 مورد را بررسی کردید بقیه چه، این علم تجربی نیست که باید در صد از زن اکتفا بکند. بله اون مسئله عقلی ثابت کرد که شر عدم است. اینا موارد به عنوان تنبه است. وقتی انسان این موارد را استقراء کرد دیگر دست از اون شبهه برمی‌دارد. حالا وارد مسئله بعدی می‌شوند که وجود خیر است. الحمدلله رب العالمین.